نمیدونم چرا انقدر اصرار داریم از این کلمه‌های این مدلی استفاده بکنیم.
همین من قبلا هم گفتم، الانم باز تکرار میکنم که بالاخره یه نفر باید یه فکری برای این بکنه. این معتاد خودش نمیدونه وقتی ما بهش برچسب میزنیم معتاد متجاهر یعنی چی، خودشون نمیدونن این یعنی چی. مردم عادی هم نمیدونن، شاید مثلا افرادی مثل ما که دخیل در این کار هستن فقط میدونیم یعنی چی. حالا برگردیم به همین در واقع شق آخر، که در واقع کشور در درمانشون دچار مشکله، اگر نگیریمشون در مناطقی تجمع پیدا میکنن، آسایش و امنیت مردم اون مناطق رو به هم میزنن، و بعد هم در واقع اگر سایه در واقع پلیس رو دور ببینن اقدامات خلاف گسترده‌ای هم انجام میدهند. اما از اون طرف میگیریم بازم شکست میخوریم. به نظر میرسه یک جای این کار دچار مشکله. اون یک جا به نظرم اینه که ببین بازم ما 0-100، یعنی این فرد یا داخله یا بیرونه. وقتی داخله هیچ آزادی نداره، وقتی بیرونه تمام آزادی ها رو داره. به نظر میرسه راهی که ما باید براشون انجام بدیم اینه که اینها وقتی بیرونم میان مشروط باشن، در تماس باشن، در کنترل باشن. حالا یا به مراکز درمان اعتیادی وصلشون بکنیم، اجبار قانون بالا سرشون باشه که قسمتی از آزادی رو داشته باشن، ولی نه همه آزادی. ما اینو در مورد مجرمان رفتاری هم داریم، در مورد سارقین هم داریم. یا تو ان یا بیرونن. وقتی تو هستن هیچ آزادی ندارن، پس خلافی نمیتونن انجام بدن معمولا دیگه. وقتی بیرون هستن همه جور آزادی دارن. به محضی که میان بیرون، حتی تو مرخصی شما میبینین میرن اقدام به سرقت میکنن. اینجا باید ما در واقع از نظر قانونی براشون این خلأ رو پر کنیم. یعنی فرد نمیتونه یا آزاد یا در واقع در بند باشه. به نظر میرسه باید از نظر رفتاری هم مقید باشه در فضایی که از بند میاد بیرون. حالا باید مقید به یک سری اصول باشه و بدون سایه قانون رو احساس بکنه، نه اینکه پلیس بیاد فلهی بگیرتشون و اینا یه جایی جمع بشن. ببینید ما تو همه کارامون همینجوری هستیم، یه مقداری بی‌انضباطی داریم. یه مثال بزنم که منظورم رو برسونم. شما کشور امارات 7-8 میلیون نیروی خارجی توش زندگی میکنن و کار میکنن. هر فردی که وارد امارات میشه دقیق باید مشخصاتش ثبت بشه، در لحظه کجا هست، همه چیز تحت کنترله. خب ما هم احتمالاً یه 7-8 میلیون در واقع مهاجر افغانی تو ایران داریم، اصلا کنترلی روشون نداریم، نمیدونیم چجوری میان چجوری میرن چیکار میکنن. خب این همین موضوع تو بحث اعتیاد هم هست. یه فرد معتاد ما باید در لحظه کنترل داشته باشیم، شاید شانسی براش داشته باشیم، ولی این مدل که کنترلی نداریم وقتی آزاد هستن عملا نشون میده در چند سال گذشته هزینه میکنیم، زحمت میکشه پلیس، میگیره میبره توی کمپ نگهداری میکنیم، خرج میکنیم، میاد بیرون روز از نو روزی هست.
دو تا نکته دارم. یکی اینکه این دور کردن فرد معتاد از خانواده به نظر میرسه به زعم شما کار اشتباهی.
ببینید دور کردنشون معمولا پلیس افراد ما دو جور کمپ داریم دیگه، اینا کمپ های اجباری هستن. این افرادی که معمولا به کمپ اجباری میبرن کسایی هستن که خودشون از خانواده دور هستن،
ماده 16یان.
بله اینا در واقع الان مثلا میرن در شوش اینا رو جمع آوری میکنن. این آدم مثلا خانواده ممکن 5 سال نداشته باشه. خب اینو میبرن توی اون کمپ های اجباری. در اول که دور شده که خیلی مشکل ایجاد شده، یعنی ببینید خانواده خودش بهتر از 100 تا کمپ میتونه به ما کمک بکنه در درمان این افراد، ولی اینا کسایی هستن که به نوعی از خانواده یا طرد شدن یا خودشون از خانواده خارج شدن. این که براشون بخوایم برایشون گردونیم به خانواده خیلی کمک میکنه، ولی کار پیچیده ایه، کار آسونی نیست، چون خانواده ممکنه قبولش نکنه با این طرز.
ماده 16 اصلا تونستن موثر باشن؟
ببینید بستگی داره تاثیر رو چی ببینیم. یه قسمتی از تاثیرشون اینه که خب به هر حال اینها رو ما مدتی در واقع جدا میکنیم و حداقل مردم عادی یه آسایشی دارن دیگه، این تاثیرشه. ولی اینکه فکر بکنیم که منجر به درمان این افراد شده، نه نشده، نه به نظر نمیرسه که شده.
تجربه جهانی چی میگه؟
تجربه جهانی میگه که در واقع خیلی مؤثر نیست مدل های در واقع اجبار محور این چنینی. ببینید امروز هیچ کاری خیلی با اجبار
شدنی
نیست.
خیلی ممنونم آقای شیوایی. دوست شنونده ای روی خط تلفن با ما هستن. سلام، ظهر عالی بخیر باشه، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام، وقت بخیر. منم خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم. دوست عزیز شما مصرف کننده بودید درسته؟
درسته بله.
و الان شرایطتون چگونه است؟
من الان به لطف خدا و یاری دوستان عزیزم. الان خیلی وقتی که نزدیک یک سال و نیمه قطع مصرف کردیم. اولش خیلی این ور اون ور زدیم هرچی.
چند سال مصرف کننده بودین؟
نزدیک 12 سال.
12 سال. خب
بله. از خیلی خواستیم نشد، هر دری زدیم نشد. بالاخره با یاری دکتر و دوستان عزیز بالاخره کمکمون کردن، تونستیم که الان یک سال و نیمه قطع مصرف کنیم.
بعد تو چه شرایطی مبتلا شدید؟ توی چه شرایطی رفتید برای ترک؟ به لحاظ حالا
ما اول این که از خانواده بسیار دور شدیم، دوستای به قول خودمون ناباب، اول دوستا اومدن کنارمون یواش یواش، اینا اینجوری کن، اونو امتحان کن، اینا اینجوری کن، اونو اونجوری کن، هی یواش یواش هم مصرف رفت بالا، هم از جامعه دور شدیم، از همه چی دور شدیم، کلا شرایط خیلی خراب کردیم. ولی بالاخره خودمون میخواستیم ما مثلا قصد کنیم مصرف نکنیم، ولی نمیتونستیم. باید یه نفر بالاخره باشه، یه خودت هم همت کنیم که دیگه بالاخره کارو تمومش کنیم. آیا دیگه نفر بگه من تنها این کارو میکنم، من تنها قطع مصرف میکنم، نمیشه. یه دکتری باشه، یه دوستی باشه، یه همکاری باشه، کمک باشه، خانواده باشه، دستشو بگیرن. الان تو جامعه یه نفر مریض میشه، خدا نکرده پدر میره قرصشو میگیره، مادر میره فلانسیشو میگیره، ولی یه نفر که مریض میشه هیچکی نمیرن کمکش، از خانواده میندازنش بیرون.
درست.
میگن آقا این دیگه معتاد شده، ال شده، تو جامعه جا نداره، اینم یه نوع مریضیه، باید کمکش کنیم، باید بکشونیم سمت زندگی.
آقای حسینی، شما یه پرسش رو ابتدا مطرح کردید، با توجه به این اتفاقی که واسه این شنوندی ارجمند ما افتاده، موافق هستید از خود ایشون بشنویم موضوع؟
بله بله حتما،
اگر طرح موضوع بکنید.
دوست عزیز، من میخوام یه سوالی بپرسم که خب تو ابتدای برنامه ما روش تأکیدی داشتیم، میخوایم که از زبان خود شما بگید، یعنی در واقع ما اومدیم که صدای شما رو بشنویم و گفتگوی ما در مورد نظرات شماست.
بله.
ببین اصلا کاری با پروسه درمانی و دارو اینها نداره. فکر بکنید اگر ما یه کاری بکنیم که هیچ ماده هیچ لذتی به شما نده و هیچ خماری هم نداشته باشید، یعنی بدون هیچ درد و خماری ولی لذتی هم نداشته باشید، آیا بازم مواد مصرف میکنید؟
به هیچ عنوان.
به هیچ عنوان.
به هیچ عنوان. چون اون لذتی که به ما داد مواد هنوز که هنوزه تو مغز آدم میچرخه، ولی در کنار لذتش همه چیزمون ازمون گرفت. من دیگه هیچ جایگاهی نداشتیم، نه تو خانواده، نه پیش دوستا. اما اولم اشاره کردم وقتی یه نفر به اعتیاد وابسته میشه میگن طرف معتاده، دیگه هیچ اهمیتی نداره.
یه سوال کوچولوی دیگه هم ازت بپرسم.
سواله بخواهم.
میخوام بدونم که حالا بین دوستات، آشنا، کسایی که مصرف میکنن، خب شما بیشتر از ما در ارتباطین با ده. کسایی که سابقه مصرف داشتن، از ته دلشون بیشتر میدونی، از راز دلشون بیشتر از ما خبر داری و راز دل خودت هم میتونه باشه، اون اولین باری که همه میرن دنبال مصرف، ما به تجربه دیدیم دو تا سناریو هست. یه سناریو هست که مستقیم میره به قصد لذت، یعنی میره که با مواد لذتی رو کسب بکنه، حالا با زمینه‌های روانشناسی، جامعه شناسی، آسیب شناسیش الان نمیپردازم، بحث فرهنگی اقتصادی خود یه مقوله خودش بحث داره، بحث تئوریش ایدئولوژیش کار نداره. یک دلیل لذته، ولی دلیل دومم این مواد توسط افراد ناآگاه یا کم آگاه یا مغرض به قول معروف کاسب مسلک به عنوان درمان اختلالات دیگه‌ای مثل اختلالات جنسی تو آقایون، انزال زودرس یا مثلا سردردی دارن، عوارض روحی روانی، افسردگی دارن، حالا تو قالب حالا عامیانش بگم ساقی، عطاری، خیلی مسائل عامیانه، دوستان، آشنایان توصیه میشه. این دو تا مسیری که من گفتم به نظر شما هم آیا اینها شایع‌ترین دلیل شروع مصرفه؟ یعنی یکی توصیه دیگران برای یه سری بیماری‌های دیگه به خصوص انزال زودرس جنسی، و دومیش هم قصد لذت خودتون. نظر منو تایید میکنید یا خیر؟
بله، همین دو تا مورد باعث اعتیاد همه کس میشه. من شروعش با این دو تا مورد مثلا یکی توصیه میکنه اینو اینجوری مصرف کن، به فرض مثال همه کار همه لذتشو بهت میده، بعد میدونیم این اولش خیلی لذت داره، لذت که هر چی میره جلوتر دیگه همه چی ازت میگیره، اما از دیگه لذت دیگه خانواده رو نمیفهمی، هر چی خانواده دور میشی دیگه یواش یواش همه چی ازت میگیره، یا هم به خودت میای میبینی که دیگه هیچی برات نمونی. همون دوتا موردی که دکتر اشاره کردن دقیقا همون دوتا مورد باعث شروع اعتیاده.
خیلی ممنونم ازتون.
ممنونم،
متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، ممنونم،
سپاسگزارم. همراه باشید با ادامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهار شنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
14:10 است، شنونده ادامه برنامه هستید و ما کنار شماییم. آیا حسینی، آن چیزی که من برداشت میکنم مثلا به خصوص در مورد این کمپ های ماده 16، ما همه رو داریم با یه چوب میرونیم به قول معروف و یه نسخه واحد پیچیدیم برای همه، میگیم همه تحت لوای همین نسخه پیش بریم درمانشون بکنیم که نمی کنیم، و حالا بعد از یه دوره برشون گردونیم به در واقع چرخه جامعه. و نکته قابل توجه اینه که احتمالاً مثلا کمپ ها توی 6 ماهه دوم سال شلوغ‌ترن، به نوعی میتونم بگم به شکل خودخواسته معتادان سعی میکنن که خودشون رو به این کمپ ها برسونن، چون هم سرپناه هست، هم غذای گرم هست، هم شرایطی مهیاست، و بعد از 6 ماه هم دوباره برمیگردن و به قول اون دوستمون توی اون گزارش 16 فروردین آزاد شده و 18 دوباره آغاز کرده مصرف رو، به 48 ساعت نکشیده. این نسخه واحده داره چی کار میکنه با ما؟
خب ببین، هر کاری که میکنه درمان نمیکنه، یعنی هر کاری هم بکنه ما مدیریت نکردیم. خب من جز افرادی هستم که نظرم اینه که اصلا درمان قطعی وجود ندارد، برای همین خیلی رو پیشگیری تاکید میکنم، ولی فکر نمیکنم توی یه جلسه بشه خیلی بحث رو کامل باز کرد. و اینکه مسلما هر کاری میکنه درمان نمیکنه، پیشگیری هم که نمیکنه. من نظر آقای دکتر رو بسیار بسیار پسندیدم، مهمان برنامه‌تون رو، که فرمودن ما اینها رو رها نکنیم.
آقای دکتر شیوایی.
بله آقای دکتر شیوایی عزیز، این سناریو که جمع‌آوری بکنیم بعد یه مدت رها بکنیم، اصلا به قول شما یه برنامه‌ای شده نیمه دوم که سرپناه نیست، هوا سرده، یا غذا و خورد و خوراک کمتره، یا شغل کمتره دیگه، باغات و زمین کشاورزی و جاهایی که بشه شغلی داشته باشن کمتره، خودشون خودخواسته شاید اصلا میرن به سمتی که دستگیر بشن، برن توی کمپ و دوره رو بگذرن دوباره بیان بیرون. این باز اون بحث مکانیزم لذت و اینا رو کاری ندارم، دوباره بهش تاکید نمی‌کنم، که دقیقاً همون سناریو اینجا هم داره دوباره خودشو نشون میده. خب ببین، گفتیم مولتی فاکتوری، تو تعریف بیماری گفتیم چند فاکتوری هستش، اینطور نیستش که همه رو به یه چوب بشه زد، اصلا نمیشه زد. خب یه سری اعتیادها که اصلا تفننی و خفیفه، اینا رو ما حتی درمان دارویی هم بهشون نمیدیم، مگه کنترل علائم باشه، میگه درد دارم، دلپیچه دارم، مسائل دیگه، تعریق دارم و اینها، اینها رو بیشتر شیفت میدیم به سمت روان درمانی، خانواده درمانی، بعد زوج درمانی و اینها. یه بحث دیگه اعتیادهای متوسط هست که ما اینها رو ترجیح میدیم با داروهای آگونیست مواد مخدر یا محرک، اینها رو به سمت درمان اینها نبریم، یه درمان نگهدارنده نباشه که تا تایم طولانی دارو مصرف کنم. باز تاکیدمونه که یه داروی کوتاه مدت، سمزدایی، و برم به سمت باز درمان. یه اعتیادهای شدید داریم. ببین، یه سوال پاسخ به این سوال میتونه مسیر رو مشخص کنه، اعتیاد جرمه یا بیماریه؟ بعد دستبندی کنیم، نمیتونیم همه رو به یه چوب بزنیم، بگیم همه مجرمن، همه رو زندانی کنیم. خب دیدیم که نشد. بگیم نه، بیماری، همه بیمارن. خب باز نمیشه، اون معتادی که دیگه کنترل رفتارش رو از دست داده، باعث آسیب به دیگران میشه. خب خیلی این حالا حوادث رو بخونید، صفحه حوادث پر است از کسایی که مصرف محرک، شیشه و اینها داشتن، بچه حالا جنایات اتفاق میفته، چه آسیب‌هایی به خانواده اتفاق میفته. خب اینا رو که نمیتونیم مثل بقیه در نظر بگیریم. باز تاکید میکنم من بسیار پسندیدم نظر مهمان برنامه‌تون رو آقای دکتر شوری، از شبت که بایستی ما دسته‌بندی کنیم و کسایی که وارد کمپ‌های میشن به عنوان معتاد متجاهر، حالا واژه‌اش هر واژه‌ای میخواد بشه، ولی این مفهوم رو برسونه، اینها بایستی بعدش حتما بعد از یه مدت کوتاه کم نتونی تحت نظر باشن.
این افراد میرن توی اون کمپ‌ها، یعنی یه نسخه واحد پیچیدیم اینا رو می‌فرستیم توی کمپ، میگم برید اینجا درمان.
اگه اعتیاد همشون شدید باشه مشکلی نداره.
نه کلا اون نسخه ها رو میگم دیگه، همه بیمار همه مجرم. ما الان میگیم آقا همه بیمارن.
من فکر نمی کنم ترمادشون خودش همه رو به چشم همه بیمار و همه مجرم ببینه. خب خیلی بیمارا هستن که میرن کلینیک های ترمان سومسرمان، خیلی اصلا مراجعه نه، خیلی اختلال عملکردی ندارن، شغلشو داره، خانوادهشو داره. همین کسایی که تلفنی شما بهشون تماس بگیرین، اصلا به کلینیک ها مراجعه بکنین، حضوری ببینید، خیلی اصلا باورتون نمیشه اینها اصلا مصرف کننده مواد هستن، به ظاهرشون هم خیلی ها نمیخوره. یعنی میخوام بگم که یعنی ما ستاد مرز و مخاطب و سیاست گذارهای مملکت ما هم همه رو به یه چشم نمیبینن. اما بحث ماده 16 که مطرح میفرمایید، اینها آسیب رسان ترین افراد به جامعه هستن و اینا رو دیگه نباید به چشم یک بیماری تنها دید. من موافق هستم که با اینها رو جنبه جرمش هم برجسته بشه، نه اینکه اینها تا ابد زندانی یا محدود باشن، اینها بایستی آزادی هاشون محدود بشه و بسیار منطقیه بیشتر اینکه آزادی دیگران رو مختل نکنه. خب گزارشی که داشتین از محله های مشهور، خب این در واقع داره آسیب به دیگران میرسونه. حالا بعد بحث جامعه شناسی این بحث رو هم بپردازیم. مثلا یکی از تئوری ها که میپردازه به این نظری خورده فرهنگی هست که میگه تو یه سری محلات و جاها اصلا این مصرف کردن قبح اجتماعی و انگ اجتماعیش کمرنگ میشه به دلیل اینکه اینقدر اونجا بوده، اینقدر شایع بوده، خودش یه جور نیمه
فرهنگ مثل خواهی نشوی رسوا میشه
دیگه. یه خورده فرهنگی شکل گرفته، اصلا میگن نه چیزی نیست، حالا مثلا یه روتین یا تریاک سنتی چیزی نیست، همه مصرف کن پات درد میگیره مصرف کن چیزی نمیشه. این خود همین ها دوباره یه شروع یه تریگر شروعه.
آیه شیوایی شما نکته دارید
بفرمایید. ببینید الان اینجا یه مشکل دیگه هم وجود داره، من قبلا خدمتتون عرض کردم ما توی همین برنامه بودیم زمانی که اینها رو میبردن در واقع در کمپ های کوتاه مدت، بعد اون من گفتم جواب نمیده. بعد از در واقع چند جلسه که ما بحث کردیم، پلیس مواد مخدر در واقع مدت رو طولانی تر کرد، میگم شروع اول با یک ماه بود دیگه، امروز رسیده به 6 ماه و 6 ماه در واقع وقتی 6 ماه یک نفر رو در جایی نگه می‌داریم، یعنی انگار 6 ماه بهش حبس قانونی دادیم دیگه، چون اینها رو مجرم فرض کردیم. ببینید قانونگذار اومده اینها رو فرضش رو بر این قرار داده، میگه که معتادی که در واقع به این حد میرسه که برای درمان خودش هم اقدام نمی‌کنه، در واقع این معتاد رو در واقع ما میتونیم به صورت اجباری به این مدل کمپ‌ها هدایت بکنیم، یه نوعی زندان هم محسوب میشه. و 6 ماه زمان خیلی زیادی هست، 6 ماه زمان خیلی زیادیه، یعنی خود اون 6 ماه در حبس بودن آسیبزاست. خب این که 6 ماه شما، ما میخوایم اینا رو برگردیم به نظام اجتماعی، درسته 6 ماه از نظام اجتماعی داریم دورشون میکنیم، خود همین میتونه در واقع اون فرایندی رو که ما میخوایم بعدن داشته باشیم دچار نقص بکنه. شما ببینید راجع به بچه ها بگم، بچه ها به خاطر کرونا مدرسه نرفتن، وقتی رفتن رفتارها بسیار تغییر کرده بود توی اون تایمی که مدرسه نرفته بودن. حالا شما میبینید 6 ماه هم که ما اینا رو میبریم اونجا نگه میدیم، وقتی تایم زیاد میشه خودش عوارض داره. تو تایم کوتاه که نتونستیم، به تایم بلند رسوندیم، هزینه‌مون رو زیاد کردیم، مطمئنم که بابت تایم بلندش یه سری عوارض دیگه ای هم به این افراد تحمیل میکنیم، ولی بازم نتیجه نگرفتیم. شما میگه 48 ساعت طول کشیده، من میخوام به شما بگم بعضیاشون این آقای خورده عملکردش کند بوده، بعضیاشون ظرف 1 ساعت 2 ساعت خودشون رو به مواد میرسونن.
بازم روادوری داشته،
که خودشون میان به ما میگن، بعد میگه من از کمپ اومدم بیرون اولین کاری که کردم زنگ زدم به یه نفری برام مواد و با موتور برام آورد و در این حد، یعنی سرعت عمل میخوام به شما بگم. من بازم تاکیدم اینو، ببینید اینا خیلی تجربه شده نیست بازم، ولی نمیتونیم بین دربند و آزاد در واقع رهاشون کنیم، باید این وسط مدل بیشتری باشه، یعنی بتونیم این تایمی رو که نگه میدارن کوتاه‌تر کنیم، اما وصلشون بکنیم به در واقع مراکز درمانی که به صورت آزاد در بیرون دارن خدمات میدن، مرکز درمانی سرپایی، ولی مجبور باشند. ببین ما الان اون قسمت اجبارش فقط تو کمپه، کمپ ماده 16، بیرون دیگه هیچ اجباری نداریم. ولی من میخوام بگم به نظر میرسه ما باید یه تعریفی داشته باشیم. الان تعداد مراکز هم در تمام شهرها وجود داره. این افراد از کمپ اجباری که میان بیرون مجبور به حضور در مرکز درمان به صورت اجباری باشن. اصلا یه سری مراکز درمان اجباری رو بکنیم تو بعضی محلات، یه سری مراکز درمان فقط هم بیمار اجباری بگیرن، یعنی اینکه اون آدمی که از کمپ اومده بیرون موظف باشه بیاد اینجا. لازمه پابند الکترونیک بزنن که بدونیم کجاست بیاد. شاید این هزینه ها اونم کمتر کنه، جوابی هم بگیریم، حداقل در فضای مشابه زندگی عادی باشه. بعد من یه نکته ای رو بگم. بیماری که باهاش صحبت کردیم گفت من یک سال و نیم مواد رو کنار گذاشتم. من به تجربه چیزی که دستم اومده اینه که تا حالا هیچ مصرف کننده ای رو ندیدم که زیر مثلا 18 ماه 20 ماه به حدی از در واقع مصرف کننده که قطع کرده، یعنی 18 ماه در واقع قطع مصرف بوده، 20 ماه قطع مصرف بوده. من زیر 18 ماه ندیدم که بتونه خودش به یک رفتار نرمال برسه. منظورم چیه؟ این تازه مال معتادایی که خود درمانن، یعنی میان برای درمان توی مراکز درمان، بله، به پزشک و روانشناس و اینا مراجعه میکنن، حالا یا دارو میگیرن یا دارو نمیگیرن. بله. زیر 18 ماه من تا حالا همچین چیزی ندیدم، نمیدونم آقای دکتر دیدن یا ندیدن، اصلا اتفاق نمیفته. حالا میخوام یه جور دیگه بگم، تو عادت ها هم همینه،
یه مقدار فقط سریع‌تر پیش بریم.
تو عادت ها هم همینه، یعنی ببینید یه آدمی که عادتی به کاری داره کنار گذاشتنش زمان بره. حالا اگر این عادت با یک لذت بسیار شدید که بالاترین لذت در واقع مصرف مواد هست، ببینید مصرف مواد، قمار، سکس، اینا بالاترین لذت ها رو در جهان برای انسان به وجود میارن، به خاطر همین کنار گذاشتنشون خیلی سخته و زمان بر. ببینید من بازم تاکید میکنم 6 ماه کمه، از نظر ذهنی جواب نمیگیرن، در این حالی که خیلی زیاده آسیب میزنه.
بله.
ما حداقل تجربه من میگه 18 ماه 20 ماه 24 ماه احتیاج داریم که یک نفر مواد مصرف نکنه که از نظر ذهنی بتونه تا حدی به زندگی عادی برگرده. اون موقع یه شانسی داریم. این تازه مال افرادیه که
خودخواسته
میان. اونی که ما به زور میبریم شاید طولانی تر.
خیلی ممنونم آقای شیوایی. سلام به شما دوست عزیز شنونده، وقت شما بخیر.
خیلی ممنون.
دوست عزیز شما مصرف کننده بودین درسته؟
بله.
الان هستین؟
بله.
میگم الان هم مصرف کننده اید؟
نه قربان، نه، میگم 10 سال پاکی دارم.
آه 10 سال پاکی دارید؟
بله.
میگید چه اتفاقی افتاد برای شما؟
والا من پدرم معتاد بود، خب؟
بله.
الان هم 75 سالش، عملش تریاکی، یه پاره استخون شده گوشه و خونه افتاده، زیر نظر کمیته امداد و اعلان احمد و اینا، بعد این برون بر کمکش میکنم. آره.
ما با خاطر اون
ما هم بالاخره یواش 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 یدود خودمونو بیچاره کردیم، تا اینکه بعد موقع عروسی پسرم شد منو بردن کمپ ناصر بوکسر خوابوندن. آره. پول دادن اومدن کمپ اجباری منو برداشتن بردن. آره.
خب
یه دون ماه کمپ اجباری بودم و اینا، دیگه اون بلا که سرم در آوردن دیگه گفتم نمیخوام دیگه، تمومه، توبه کردم دیگه. آره گفتم اگه تلام باشه دیگه نمیخوام، خدا پدر مادر این دکتر رو بیامرزه، این دکتر خیلی خوبیه، با ادب با مریضاش قشنگ رفتار میکنه، خیلی یارم تک داده، خیلی یارم به خانوادهشون برگردونده، یعنی ما کاملا از این دکتر راضی هستیم. خدا اینو پس کرد تو بابان که به این بچه های بابان برسه، این بچه های این ورانور برسه، واقعا زحمت میکشه، واقعا هم دستش درد نکنه.
آره. دست شما هم درد نکنه، دعوت ما رو قبول کردید،
خواهش میکنم. کوچیک شما هنرکار هستم، قربان شما، خیلی ممنون،
خیلی متشکر.
واقعا آقا این دکتر خیلی دکتر خوبیه، هم از لحاظ اعصاب، هم از لحاظ روان، هم بچه ها باشون صحبت میکنن، خیلی 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 ها رو بگم درست حسابی به زندگیشون برگردونده.
آقای دکتر حسینی به من خسته نباشید میگم،
خیلی ممنون، تشکر،
سپاسگزارم. آقای حسینی فکر میکنم که همین کافی باشه برای همه تلاشایی که شما کردید.
خواهش میکنم، من اصلا یعنی سورپرایز شدم، اصلا علاقه نداشتم این مباحث مطرح بشه، بیشتر دوست داشتم همون سواله و این سوالایی که شما دوست دارین پرسیده بشه. اوکی،
خیلی ممنونم. ما فردا قراره که با دوستان عزیز شنونده درباره مشارکت مردم در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی صحبت بکنیم. آقای دکتر حسینی ممنون و متشکرم از اینکه آمدید. آقای دکتر شیبایی از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. خیلی کوتاه در حد چند ثانیه.
من یه سوالی مطرح می‌کنم. چرا اکثر مراجعه کننده‌های ما مراکز درمان سوء مصرف مواد تجربه مراجعه به ما زمانیه که 20 سال قبلش رفت 10 سال جاهای مختلف رو تجربه کرد؟ خودم رو مخاطب قرار میدم، شاید من پزشک دارم خیلی علمی خیلی آکادمیک صحبت میکنم و نمیتونم جلو مخاطب بکنم، و شاید هم این روش‌های مختلف و متنوع علمی و شبه علمی درمان داره به اشتباه حمایت میشه. دوست دارم که یه تجدید نظری اتفاق بیفته تو سیستم‌های تصمیم گیرنده که ببینن چه جوری درمانو پیش ببریم قشنگ‌تره. بعد بحث پیشگیریام که بحث آگاهی و مدارس اینها باز برمیگرده به همین سوال من. چرا از موقع ابتدایی و موقع راهنمایی هیچ مدرسه‌ای پزشک خصوصی نداره که بیاد توضیح بده، روانشناسی که حالا الان که جدیدن دارن همشون، ولی اینکه بحث تخصصی اعتیاد چرا نیست؟ شاید این یه جلسه جداگانه میخواد در
موردش پرسشی که باید خیلی مفصل بهش بپردازیم. ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بعد از ظهرتون بخیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و لحظه های بسیار خوبی در انتظار همه شما هموطنان عزیز باشه. هر کجای میهن عزیزمون که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو تا ساعت 22 و در بخش اسگاهی برنامه ها افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. در اولین روز از اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 22 شوال سال 1446 هجری قمری و 21 آوریل سال 2025 میلادی، امروز در تقویم کشور عزیزمون ایران روز بزرگداشت سعدی شیرازی است. گرامی می‌داریم این روز رو و در خدمت شما هستیم. آقای محترم، شما که انقدر عالی شعر حفظ میکنی چی داری میخونی الان برای خودت؟
سعدی.
خب منم دارم سعدی میخونم. دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده کردند، یکی آن که اندوخت و نخورد، دیگر آن که آموخت و نکرد. میدونی چی داره میگه؟
اشاره کمشو؟ نه.
سعدی میگه دو جور آدمن که بی خودی سعی میکنن. یکی اونایی که یه عالمه پول جمع میکنن اما پولشون رو خرج نمیکنن، یکی هم اونایی که یه چیزی یاد میگیرن اما ازش استفاده نمیکنن.
رنج بیوده چی؟ مامان.
بله مامان جان.
سعدی خیلی خفنه.
آره خیلی خفنه.
همزمان با 36 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار می‌کند. 8 جشنواره ادبی هنری طریق جاوید. ویژه دانشجویان سراسر کشور. مهلت ارسال آثار 20 اردیبهشت. کسب اطلاعات بیشتر www.isojd.ac.ir